أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی، در آفات لسان و گناهانی که از زبان صادر میشه صحبت میکردیم، رسیدیم به گناه نمیمه، نمامی، سخنچینی، که این نمیمه از گناهان کبیر است، از گناهانی است که عذاب و آتش جهنم دارد، از گناهانی است که شخص نمام مبغوض خداوند است در دنیا و در آخرت هم اهل آتش. عرض کردیم که نمامی معناش این است که کسی در یک جلسه، در یک مجمعی، در یک جایی حرفی نسبت به دیگری میزند، فلانی این کارو کرده، فلانی اینجور بوده، فلانی درباره شما این حرفو زده، و این مستمع میره عین این حرف رو به طرف منتقل میکنه. مرحوم مدرسی در بهار از مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در رساله غیبت، رساله در حرمت غیبت مرحوم شهید داره، مجلسی از قول ایشون نقل میکنه در بهار که فرماد یکی از گناهانی که ملحق به غیبته و از فروع غیبت حساب میشه نمامی است، نمیمه. مرحوم شهید اینجور فرمود و هیه نقل و قول الغیر الال منقول فی، کلامی که کسی درباره کسی زده بره به اون طرف برسونه. مثال میزنه کما تقول فلانون تکلم فیکه به کذا و کذا، فلانی پشت سر شما اینجور گفت، گفت شما آدم اینجوری هستی، این کارو کردی، فلان، میره عین این حرف رو به اون طرف میزنه. فرمود اینو میگیم نمامی، سخنچینی. سوا اون نقل ذالکه بالقول ام بل کتابه، ام بل اشاره و رمز. تنها نمامی به قولم نیست که بره بگه فلانون تکلم فیک به کذا و کذا، با اشاره میشه، با کتابت هم میشه، یه یادداشت می نویسد میده دست آقا که فلانی درباره شما اینجور گفت، تحقیر کرد شما رو، دشمنی نسبت به شما اعلام کرد، امثالیم، با کتاب یا با اشاره. تو جلسه مثلا به یه نفر اشاره میکنه که اونی که گفتم اینه، اونی که این حرفا رو میزنه اینه، یا ببین داره پشت سر شما چی میگه، با اشاره و رمز. همه اینها نمیمه است. عرض کنم که نمامی است و ایشون فرمود که اگر این حرفی که نقل میکنه متضمن نقص و عیبی هم باشد که فلانی در بارش ما این عیب رو گفت، این نقص رو گفت، یا برای خود اون شخصی هم که داره میگه فلانی حرف رو زده نقصی است براش، این تقریبا حکم غیبت هم پیدا میکنه. فرمود فجمع بین معصیت الغیبه و النمیمه، هم غیبت کرده چون کلامش موجب نقص و عیب بوده و هم سخنچینی کرده. فرمود و نمیمه احد المعاصل کبیره، فرمایش مرحوم شهید در اون رساله غیبت است. خب روایت هم خوندیم، باز عین همون روایتی که قبلا داشتیم از نبی گرامی اسلام نقل شد، این روایت از امیرالمؤمنینه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمؤمنین علیه السلام شراركم المشاؤون بالنمیمه المفرقون بین الاحبه المبتغون للبراء المعایب. فرمود شرارکم، شریرترین افراد شما کیان؟ المشاؤون بالنمیمه، کسانی که مشاء رفت آمد میکنن، مشی دارن، زیاد مشی دارن، کثیرن رفت آمد میکنه برای اینکه دو به همزنی بکنه، بین افراد دو دستگی بیاندازن. المفرقون، عرض کنم که بین الاحبه، دو تا دوست هستن، حالا یکی در غیاب دوستش یه حرفی زده، این میره به اون طرف میرسونه که فلانی اینجور گفت پشت سر شما، خب کدورت بینشون ایجاد میشه. المفرقون بین الاحبه، المبتغون طلب میکنن للبراء، براء مثل کرام جمع کریمه، اینجا براء جمع بری، آدم بریست، عیبی ندارد، مبرای از عیب است، اما یه عیب بهش میچسبونه. عرض کنم که المبتغون طلب میکنند از برای برا افرادی که بری از عیبن، المعایب، یه معایبی بهشون میچسبون. این برا رو هم برا خوندن هم برعا، هر دوش استعمال دارد. یه وقت فقیه جمعش میاد فقها، بری جمعش میاد برعا مثل فقها، یه وقت هم بری مثل کریم جمعش میاد کرام، اینجا هم برا. پس هم جمع برا استعمال شده هم برعا استعمال شده، جمع بریست. المبتقون للبرعا یا للبری، للبری بر برا المعایب. پس این شرارکم، شرار شریرترین شما، مشاؤون بالنمیمه. اینم که تعبیر به مشاؤون بالنمیمه فرمود، این از قرآن گرفته شده، ما در قرآن تعبیر اینجور داریم. عرض کنم که قرآن خطاب به پیغمبر فرمود ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم، در سوره نون والقلم. عرض کنم که ولا تطع کل حلاف، پیغمبر پیروی نکن از هر انسانی که زیاد قسم میخوره، حلاف زیاد حلف داره قسم میخوره، معمولا اینه که زیاد قسم میخورن یه قسمشون دروغ و راست و دیه همه رو با هم مخلوط میکنن. لا تطع کل حلاف مهین، از مهانت آدم پست، آدم هایی که زیاد قسم میخورن مهین و پست هست. مشائن منائن، بله هممازن مشائن به نمیم، همماز جمع صیغه مبالغه است از همز، یعنی عیب جویی. و مشاء به نمیم، یعنی زیاد رفت آمد میکنه برای دو به همزنی و اختلاف بین افراد و نقل قول این برای اون. این تعبیر قرآن هماز مشاء به نمیم، نمیم همون سخنشان. در هفته قبل این آیه رو خوندیم که بل ویلون لکل همزت هن لومزه، این همونه، لومزه و همزه از همز و لمزه. همز همون ایبجویست، یه صیغه مبالغه غیر معروف ازش همزه میاد، یکی هم هماز. هر دوش همزه و هماز صیغه مبالغه از همزه، یعنی ایبجوی. اونجا فرمود ویلون، وای به حال این افرادی که ایبجوی میکنن، همزه هستن این یا هم همزه. اینجا فرمود لا توته، اطاعت نکن، پیروی نکن این افراد را که یکی هماز، اون کسی که ایبجویی میکنن. و مشاء به نمیم، پس این از قرآن، این که امام فرماد مشاءون به نمیمه، از اونجا گرفته شد. صیغه مبالغه است، نه دیگه، صیغه مبالغه فعال اللام، نه مثل اللامه، اللام اینو صیغه مبالغه است. نه فرمود افراد اینجور یکیش هم حرامه، منطقی افرادی که کثیرن اینجور روششون این شده. عرض کنم که بالاخره پس تعبیر اونجا بود که فرمود ویلون برای این افراد. اینجا جز صفات بسیار رذل که شرار و کم این صفات رو دارن، که یکیش همین هماز یا مشاء به نمیم هست. عرض کنم که در قرآن باز ما میبینیم که مثلا نسبت به امرأه نوح و امرأه لوط، دو تا همسر پیغمبر، اینا رو تعبیر عرض کنم که خیانت نسبت به اونها میده. قرآن فرمود ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. خداوند برای کفار، اونایی که کفر انتخاب میکنن و دنبال عناد با توحید هستن، مثال میزند، مثال دو تا زن رو که دو تا همسر پیغمبر بودن. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، همسر دو تا پیغمبر خدا بودند. فخانتا هما، این دو زن نسبت به همسرانشون، نسبت به دو پیغمبر خیانت کردن. خیانتشون این نبود که مثلا رابطه اینا مشروع و اینا با دیگران پیدا کنن، خیانتشون همین. زن لوط، حضرت لوط، اگر میهمانی پیدا میکرد حضرت لوط، میرفت به اون افرادی که اهل معصیت بودند و حس کنم که به قول امروز هم جنس باز، میرفت به اونا اطلاع میداد که امشب حضرت لوط مثلا دو تا میهمان داره. اونا میمدن به سراغ مهمونایی که از راه دور اومدن، قریبن، مثلا بگیرن باشون لباد بکن. این رسمش این بود، خبر میداد، خبرچینی میکرد، همه خیانت. مشا همین رو میگیم به نمی، میرفت سخنچینی، حرفی که مهمانی که برای حضرت لوط اومده بر اون. یا مثلا حضرت نوح ایست در زندگی داخلیش مطالبی داشت، میرفت برای مردم که دشمن نوح بودن، کتک میزدن، اذیت میکردن، برای اونا مطرح میکرد. فخانتا هما، که خیانتشون همین سخنچینی بود و نمامی. فلم یغنیا انهما من الله شیء، این که همسر دو پیغمبر بودن، همسر پیغمبر بودن به دردشون نخورد، نجاتشون نداد، موجب عرض کنم که صلاحشون نشد. ولی اون همسر پیغمبر معنوس با پیغمبر بود، اما گناهی که میکرد عقوبتش رو گرفتار شد و قیلت خلا النار، بهشون گفتن برید تو جهنم و قیلت خلا النار معد داخل. نتیجه سخنچینیشون این شد که به مجرد مرگ بهشون گفتن داخل جهنم بشید، برید تو جهنم. این نتیجه عرض کنم که نمامی ولو همسر پیغمبره. فلم یقنیا انهما من الله شهر. چی؟ خب بینید در این جاهای وقت است که یه مصالح مهمی هست که میرن فرض فرمود یه جای خانه تیمی است، یه جلسه ایست که میشینن دارن توطئه میچینن، فتنه ایجاد میخوان بکن، اینا رو برم خبر بدم، گزارش بدم برای حفظ نظام، اشکال نداره. اما اگر نه دو نفر با هم یه صحبتی کردن، این بره بشینه اون رو نقل بکنه، یه مشکلی برای این پیدا بکنه، همین بین خودشون یه حرف زدن، هیچ اثر امنیتی خارجی هم نداره، این رو برن نقل بکنن قطعا اشکال. بله؟ بله؟ نه حالا ببینیم، بله درسته، یه وقت هست که اینا دو نفر مثلا با هم دیگه یه صحبتی کردن، هیچ امنیتی درش نیست، هیچ عرض کنم که خلاف امنیتی درش نیست، این رو بره یه جای گزارش بده بره تو کنه، این نمامی به جای که این آجی اثری نداشت، قصدش این که نقل میکنه قصدش افساده، میخواد اینا رو به دام بیندازن و الا حرف اینا هیچ نقشی تأثیری در اجتماع نداشت. این به قصد افساد که اینا رو گرفتار بکنه، اینا رو تحقیری براشون ایجاد بکنه و این عنوان است. بنابراین حرام است و اشکال دارد. این روایت هم در پایان عرض میکنیم که حضرت موسی علی نبی جناب آله و علیه السلام در زمانشون یه قحطی شده بود، خوشسالی و قحطی، و بنی اسرائیل در مضیقه بودن، اومدن پیش حضرت موسی که دعایی بکنید، دعای باران. حضرت دستور داد جمع عرض کنم که بنی اسرائیل رو برد در بیابانی و خلاصه روزه گرفتن، دو مقدمات دعای باران رو دعا میکردن، هر چه دعا و اصرار اثری نداشت، آثاری از بارون نداشت. بالاخره خطاب شد به حضرت موسی، فاوحى الله تعالی الی انی لا استجیب لک ولا لمن معک و فیکم نمام. وحی شد به حضرت موسی هرچی بمونی خودت پیغمبر خدا با امت بنی اسرائیل دعا بکنید، لا استجیب لک، من مستجاب نمی کنم، چون یه نمام در بین شماست که مصر به این گناه، سالهاست داره نمامی میکنه و مصر به این گناهه و تا این در بین شماست دعا دو مستجاب نمیشه. حضرت موسی وقد اثر علی النمیمه، یه آدمیست که سالهاست مصر به این کار. فقال موسی یا رب من هو حتی نخرجه من بیننا، خدای کیه بفرماد کیه تا من برم گوشتشو بگیرم بیرونش بیندازم پرتابش کنیم بیرون، کیه این که موجب شده است گناه او، گناه دعای من و دعای امت من مستجاب نشه. خطاب رسید که یا موسی انهاکم عن النمیمه و اکون نماما، من دارم نه میکنم شما رو از گناه نمامی، ما خودم بیام نمامی بکنم بگم فلانی که این کارو میکنه کیه، خودش یکی نمامیست. پس منتظر نباش که من او رو معرفی کنم، برید خودتون یه فکری بکنید. هرگاه توبه کردید و اونم توبه کرد، دعاتون مستجاب. حضرت موسی اومد بین قوم و فریاد میزد که ای معصیت کار چندین ساله، ای نمامی که اصرار بر گناهت داری، کی هستی که شومی تو باعث شده قحطی و خوشسالی بیاد و دعای ما مستجاب نمیشه؟ مخ دستور داد به قوم که برید همتون از گناهانتون توبه کنید، لعل اونم در بین جمعیت توبه کنند. و همینم شد. یه شب همه رفتن در خانه خدا و به مناجات و گریه و توبه و انابه. یه وقت دیدن که آثار ابر و قرش ابرها، مثل دیشب که قرش ابرها صداش بلند بود، عرض کنم که قرش ابر و باران شدیدی شروع کرد که اون شخص بین خود و خدا توبه کرد، فهمید که چه شومی دارد این معصیتش که باعث قحطی شده، باعث عدم استجابه. خلاصه اونم رفت در خانه خدا گریه و خدا یا بد کردم و توبه کرد، خداوندم گناه همشون رو بخشید و رحمتش رو نازل کرد. پس نمامی یه همچه شومی برای دیگرانم دارد، نه برای خودش. یک قوم گرفتار شدن برای خاطر گناه این شخص. این یکی از صفات بسیار زشتی است که پناه میبریم به خدا از این صفت. امیدوار هستیم بین ما کسی که حتی در عمر یک دفعه یه همچه گناهی رو مرتکب بشه نشده، اگرم باشه توبه کنن و پناه میبریم به خدا از این گناه بزرگ. مسئله 15، بحث ما در این بود که اگر در عضوی از اعضای بدن انسان کسی جرحی وارد کرد عمدن و خواستیم قصاص بکنیم، در قصاص طرف باید مساحت رو رعایت بکنیم. طول و عرض و عمق اندازه‌گیری میکنیم رو همون عضوی که اون این شجر رو، این جرح رو وارد کرده، اندازش رو حساب میکنیم. رو بدن این شخص جانی علامت میذاریم از ابتدا تا انتها، بعد یه جرحی روش وارد میکنیم. ملاک مساحت بود. حالا اگر یه اشکالی تو این مساحت پیش بیاد، شخص جانی که جنایت رو انجام داده یا آدم ضعیف الجثه و کوچکیست، یه سر کوچکی داره، جنایتی که شده مجنیون علی، آدم چاق و فربه و درشت و سر بزرگی داره، فرض فرماد رو سر اون یه جرحی که طول یک وجب داره انجام داد، یه جرحی وارد کرد به طول یک وجب، مثلا 20 سانتی متر. حالا اون مجنون الان میخواد قصاص بکنه. خب 20 سانتی متر رو سر او، یه قسمت سرشو گرفت، چون سر درشت بود، بزرگ بود، مثلا نصف سرشو گرفت، دو سوم سر این جرح واقع شده. الان که اون میخواد قصاص بکنه، شخص جانی یه سر کوچکی داره، اگر ما بخوام اون 20 سانتی متر، اون یک وجب رو اینجا قصاص بکنیم، تمام سرش رو فرو میگیره، مستوعب میشه مجموع سر رو. اون یه قسمت سر بود چون سرش بزرگ بود، مثلا یه زخمی بود که رو نصف سر واقع شده، همون زخم رو همون طول میخوایم اینجا قصاص بکنیم، موجب این میشد که تمام سر رو بگیرد. آیا میشه اینجور قصاص کرد؟ اون بگه با من زخمی که زدم یه گوشه بخشی سر تو بوده، تو میخوایی تمام سر من رو جرح وارد کنی؟ میگیم بله، قصاص دیگه. قصاص ما ملاکمون در قصاص مساحت بود، طول و عرضه، نسبت سنجی به سر نمی کنیم. اگر ملاکمون این بود که ببینیم این جرحی که رو سر او واقع کرده نسبت به مجموع سر چقدره، میگیم مثلا نصف سر هست، دو سوم سر رو گرفته، خب بیام رو این جانی هم که سر کوچکی داره بگیم نصفشه. حالا ممکنه نصف سر این 5 سانتی متره در حالی که نصف سر او 10 سانتی متر. نه اونا غیر جرحه، شما شدیه بوده اونا عرض میکنه در اونجایی که مساحت باید رعایت بشه. اگر ما ملاک رو مساحت و طول و عرض میگیریم، باید بگیم که رو سر او شما یه زخم ایجاد کردی 20 سانتی متر ولو او یه بخشی از سرشه، اما الان جنایت رو که قصاص میکنیم تمام سرش ما رو فرو میگیره، باشه باید این قصاص انجام بشه رو مساحت، طول این قد بود، اینجا هم طول، اون طول بخش سر رو گرفته بود، این طول تمام سر رو گرفته، اشکال نداره. بله اگر یه جا طول رو که بخوایم حساب بکنیم رو سر مجانی الان بخوایم قصاص کنیم بیش از سرشه، 20 سانتی متر مثلا رو سر اون جانی مجمع علی جنایت واقع شده، اگر میخواییم رو سر جانی قصاص کنیم 20 سانتی متر طول میاد تا رو پیشانی یا از طرف پشت سر میره تو گردن، این نمیشه. به مقدار ممکن رو سر خود جانی پیاده میکنه، مثلا 20 سانتی متر بود الان 10 سانتی مترشو میشه پیاده کرد و الا بقیهش میره رو پیشانی، از سر خارج میشه میره رو گردن، اون 10 سانتی متر رو قصاص میکنی، 10 سانتی متر میمونه. این رو باید تبدیل کنیم به دیگه، امکان قصاص نیست چون ظرفیت سر او بیش از این نیست. اگر بخواهیم مجموع طول رو قصاص بکنیم از سر خارج میشه، پس قصاص امکان ندارد. تمام قصاص به مقدار ممکن قصاص میکنیم، مازاد رو باید تبدیل کنیم به دیه. چه جور وقتیه میگیریم؟ این رو به نسبت حساب میکنیم، میگیم مثلا مجموع این جرحی که وارد کرده بود 20 سانته، چقدرش رو تونستیم قصاص کنیم؟ امکانش بود 10 سانته، پس 10 سانتیمتر باقی موند. 10 سانتیمتر نسبت به کل جرح چه نسبتی داره؟ نصفه. پس نصف جنایت رو ما قصاص کردیم، نصفش باقی موند. یه جا ممکنه 2/3 رو قصاص کردیم 1/3 موند. ببینیم مجموع این شجاعت، مجموع این جرح که واقع کرده اگر میخوان دیه بگیرن دیهش چقدره؟ نصفشو قصاص شد، نصفشو دیه برمیگرد. پس به نسبت مجموع طول اون مقداریش که قصاص شد رو کسر میکنیم، بقیه که میمونه نصف است، ثلث است، 1/5 است، هرچه است، اون که میمونه قصاص ممکن نیست تبدیل میشه به دیه، 1/5 دیه این جرحه رو باید ازش بگیرم. این مال اونجایی که عرض کنم که در طول و عرض میخوایم حساب بکنیم و امکان این که تمامش رو استیفا بکنیم نیست. اگر میشه تمامش برای او تمام سر این رو میگیره قصاص میکنیم، اگر امکان نشد اون مقدار مازادش تبدیل به دیه میشه. بله
بفرمایید.
نه دو تا جهت دیگه امکان نداره. یک جهت واقع شده، ما نمیتونیم بگیم حالا این رو 10 سانتیشو از طرف راست میگیریم به سر جهت وارد میکنیم قصاص میکنیم 10 سانتیشو از طرف چپ. ما گفتیم در قصاص باید رعایت محل بشه، علاوه بر مساحت محل همون جایی از بدن که او جهت وارد کرده همونجا بشه. اینکه یه قسمتشو طرف راست، یه قسمتشو طرف چپ، یا یه قسمتشو از یه جای دیگه بدن، اینا امکانش نیست، تبدیل میشه به دیه. چون امکان قصاص نیست. بله فعتدو اینجا به مثل امکانش نیست، متعذر است. جرحی که واقع کرده 20 سانتی طولش، ما اگر بخوام 20 سانتی رو سر این پیاده بکنیم میره رو گردنش، میره رو پیشانیش. خب یه جا قصاص امکان نداره، اونجایی که امکان نداره چیکار میکنیم؟ نه ببینید، اگر اونا گفتیم قبلا جاهایی که امکانیست، مثلا استخوان شکسته، یه چیزی زده دست کسی استخوان رو شکسته، الان ما امکانی نداره که قصاص کنیم، یه جوری بزنیم که همون مقدار شکستگی استخوان ایجاد بشه، امکان نداره، تبدیل به دیه بشه. اینجا هم همینجوره، وقتی متعذر شد قصاص، حالا یه وقت کلش متعذر میشه، یه وقت بعضش متعذر میشه. اون بعضی که متعذر شد امکان قصاص نیست، تبدیل میشد به دی. امام فرمود لبین اکسه، اگر عکس شد قضیه، یعنی جانی که جراحت یا وارد کرده خودش یه سر درشت مثلا بزرگی داره، مجنون علی سر کوچکی داره، این یه زخم وارد کرده رو سر جمیع سر او، ولی مجموعش از نظر مساحت شد چقدر؟ 10 سانتی مثلا، چون سر او کوچیکه. زخمی وارد کرده رو سر کسی طولش هست 10 سانتی متر، اما تمام سر او رو گرفت. حالا اون میخواد قصاص بکنه، میگه آه شما تمام سر من رو مجروح کردی، من میخوام تمام سر رو مجروح کنم. نمیتونن این حرف رو بزن. ولو جرحی که وارد کرده مجموع سر اون مجموعه رو گرفته، مصاوب جمیع رأسه، اما چون اون سرش کوچیکه، این سرش درشت بزرگه، عرض کنم که مساحتش زیاده، به همون مقدار طول که رو سر او هست قصاص میکنه. ولو این که این الان قصاص که شد نصف سر این جرح اومده، یه سوم سرشو گرفته، او همه سرشو گرفته بود، باز میگیم مساحت باید رعایت بشه، چه در جانی چه در مجنون علی. بنابراین گفتم چون ملاک طول و عرضه، اما در اطراف اینجور نیست. مثلا فرض فرمود که دست کسی رو قطع کرده، اونجا میگیم عضوی قطع شده باید عضوش قطع بشه. حالا اون عضو کبیر است، چاق از نظر مثلا کبر و صغر یا طول و عرض، اون از آرنج قطع کرده، از منکب قطع کرده، اون 1 متر بوده، این آدم دستش که میخوایم قصاص بکنیم مثلا 0.5 متره، اون رو دیگه نمیگیم طول و عرض. طول و عرض و کبر و صغر و اینا فایده نداره، اونجا عضو در مقابل عضوه. اما در اینجا مساحت ملاک بود، گفتیم یعتبر طول و عرض و عمق. اما در اعضا اینجور نیست، اعضا میگیم عین در مقابل عین، عضون در مقابل عضون، او عضونش یک مساحتی دارد، این یه چیز دیگه دارن، در این حال یه گوش در مقابل گوش، یه دست در مقابل دست.
جرحی که وارد کرده طرف یا
کدوم عوارض؟ حالا اگر چنانچه بتونن یک ضربه ای وارد کند با چوب به همون مقدار، به همون مقدار که مثلا رسیده تا مغز سر، اما مغز سر رو نشکسته، نشکسته استخوان جمجمه نشکسته، اگر امکان دارد فعتدو علیه بمثل، اگر امکان مماثلت نیست تبدیل به دیه میشه. بله بله امکان نداره، در جایی که امکان نداره تبدیل به اینو قبلا خوندی. بنابراین در هر جا امکان در اثر اینکه نتونیم مقابله به مثل بکنیم، هر جا امکانش نیست تبدیل به دیه میشه. حالا باز بعدم داریم این بحث. صلی الله علیه و سلم.